سلام، امروز 22 اسفند 1400 و جلسه 16 از سلسله نشست های سوسیوکاویه که در خدمت دکتر ویری عزیز هستیم. دکتر، جلسه پیش در مورد اندیشه سمبولیک یه مقدار توضیح دادید و این بار من میخواستم یه سوالی مطرح کنم که سوال شما هم هستش که مطرح کردید. تئاتر درمانی رو میخواستم یه کمی توضیح بدید.
خیلی ممنون، مرسی که فرصت دوباره‌ای به ما دادید تا بتونیم در مؤسسه خود خدمت شما باشیم.
سپاسگزارم.
ایده تئاتر درمانی از اونجا تو ذهن من نقش بست که ببینید، ما توی جامعه‌مون، نه فقط ایران، جامعه انسانی، آدمایی داریم که اینها مثلا دچار ممکنه اختلال هایی باشن. مثلا یکی از اختلال ها ممکنه سندروم دون، مثلا داون باشه. یکی مثلا به عنوان مثال اختلال اوتیزم باشه با طیف های مختلف. یه عده مثلا بچه هایی باشن که به عنوان مثال دیاگنوز میشن که اینها مثلا بچه های مرزی هستن. خب این نوع افراد که در جامعه انسانی، حالا ما در مورد حالا ایران حالا مشخصا صحبت میکنیم، که ممکنه جمعیت بسیار بالایی هم داشته باشن، نظام آموزش و پرورش ما چه برنامه‌ای برای اینا داره؟ مثلا چگونه میخواد اینا رو توانمند بکنه؟ میدونم مثلا مطلع هستم ما یه چیزی داریم به نام مثلا اداره بهزیستی، مثلا این بهزیستی، ولی واقعا این وزنه بسیار سنگینی مانند این افرادی که در جامعه هستن و نیازمند توانمندسازی هم هستن، واقعا بهزیستی به مثابه یک حالا سازمان نمیتونه از عهده هم تفکر در این حوزه، هم عملیاتی کردن به عنوان مثال این ایده ها و بعد پوشش دادن اینها در سطح ملی واقعا بر بیاد. بعد نظام آموزش و پرورش هم جوری ست شده، جوری چینش شده که بیشتر این نوع نمونه ها یا این نوع مسائل رو به مثابه یک بردن میبینه، به مثابه یک مثلا یه موزل میبینه که حالا بهترین کار شاید اینه که چشم‌پوشی بکنیم، به حاشیه برونیم، زیاد بهش توجه نکنیم، بحث در موردش نکنیم، نیاد توی جریان قالب قرار بگیره با اینها. خب ما میدونیم یکی از به عنوان مثال شیوه های آموزش برای بچه هایی که مثلا سیندروم داون هستن یا اختلال های اوتیسمی دارن یا دوچار معلولیت های گوناگونی هستن که حالا از معلولیت های جسمی گرفته، ذهنی گرفته و طیف هایی که ممکنه بر اینها مترتب بشه، خب آموزش پرورش چگونه میتونه برای اینها یه چشم‌اندازی تعریف بکنه و بعد بتونه محتوای دروس رو متنوع بکنه که به نوعی این نوع طیف ها رو پوشش بده. از دیرباز تئاتر حالا به عنوان یک بخش مهمی از ابعاد هنری انسان در جوامع گوناگون انسانی مطرح بوده، ولی این که ما بیاییم تئاتر رو به مثابه یک میدیوم، نمیگم حالا ابزار، به مثابه یک مثلا ظرف رابط در خدمت آموزش و پرورش قرار بدیم برای حالا همه دانش آموزان، ولی مشخصا حالا در اینجا دانش آموزانی که دچار اختلال های گوناگونی هستند و ممکنه سطح ذهنیشون قدرت انتزاعیشون بالا نباشه. مثلا وقتی بیای یه فرمول فیزیک رو به صورت یک فرمول مثلا به این بچه بخوای یاد بدی، ممکنه درکی ازش نداشته باشه، چون قدرت ابستراکشنش، قدرت انتزاعش زیاد بالا نیست. اما قدرت تصویرسازی این بچه ها میتونه خیلی بالا باشه، یا اون دایمنشن ها، ابعاد اینتویتیوشون، ابعاد شهودیشون خیلی بالاتره. اگر آموزش و پرورش حالا با این نگاه سوسیوکاوانه بتونه به سمت توانمندسازی این دانش آموزان بره، و بعد تئاتر رو به عنوان نه فقط یه واحد درسی یا به مثابه سرگرمی، نه، اصلا تئاتر به مثابه یک ظرف آموزشی، آیا این ظرفیت رو داره؟ میتونه تئاتر به عنوان مثال حداقل برخی از دروس رو، اگه همه دروس رو هم نشه، ولی برخی از دروس رو در قالب تئاتر انجام بده، و این به یه نوعی هم درمان به معنای توانمندسازی و هم به یه نوعی انتقال ایده ها، ولی با زبان تئاتریک مثلا، این رو بتونه در خدمت آموزش و پرورش برای دانش آموزانی که دچار اختلال های ممکنه گوناگونی باشن و اساسا هم از نظر فیزیکی، حالا نه فقط معلولیت فیزیکی، نه، وضع مزاجیشون به گونه ایه یا ذهنیشون به گونه ایه که نمیتونن مثل یه دانش آموز عادی بشینن سر کلاس مثلا 5 ساعت 6 ساعت، حالا یه زنگ تفریح 10 دقیقه 20 دقیقه، مثلا 6 ساعت تو مدرسه به معلم فقط نگاه، اصلا این نمیتونه به معلم نگاه بکنه. مثلا یه بچه اوتیستیک حالا با طیف های گوناگونش امکان این که بشینه درس رو گوش بده نداره، گوشش نمیشنوه، نه اینکه مثلا ناشنواست، نه، معلومات و اطلاعات رو از طریق گوش نمیتونه بگیره، بلکه چششه که به جای گوشش کار میکنه.
متاسفانه فکر نمیکنم تا الان همچین تئاترهایی ساخته شده باشه برای حالا
نه اصلا تئاتر ساخته نشده، نه اینکه اصلا خود تئاتر به مثابه یه میدیوم هنر بیاد در خدمت آموزش قرار بگیره. مثلا چه میدونم، فکر کن به عنوان، حالا خیلی ساده من بلبداهه مثلا دارم میگم، فکر کن مثلا ما میخوایم چرخه قضایی رو که در علوم به بچه ها درس میدن رو بیایی به صورت تئاتریک به بچه ها درس بدیم، به بچه هایی که مثلا ممکنه مرزی باشن، سیندروم داون باشن، اوتیستیک باشن، آسپرگر باشن، اینو بخوام به اینا درس بدن. اگه بیان از همون مثلا میگم از مفاهیم مثلا علمی فوتوسنتز و نمیدونم اینها بخوان این مفاهیم رو انتقال بدن، ممکنه بچه نفهمه. اما فکر کن تو تئاتر مثلا یکی بشه خرگوش مثلا، یکی بشه روبا، یکی هم مثلا بشه هویج مثلا، بعد این چرخه قضایی رو میخواد نشون بده، خرگوش هویج رو میخوره، روبا خرگوش رو میخوره، این خودش یه چرخه قضایی، بعد یه چرخه قضایی بشه که انسان هم درش باشه. مثلا این چرخه های متعدد و متنوع رو بیایم مثلا با زبان تئاتر درس بدیم،
خیلی قابل فهم و هم جذاب.
بعد این دیگه نیاز نداره مثلا 2 ساعت همینجوری بشینه مثلا معلم داره چه میدونم مثلا مفاهیم رو درس میده، این نمیتونه دیگه، این برای اینکه مثلا نشستم مثلا بیش فعاله، نشستم براش چیه؟ ناممکنه. اما یه دفعه شما نگاه میکنی میبینی مثلا این بچه تصاویر مهیج همراه با مفاهیم رو خیلی راحت تر میتونه جذب کنه تا مفاهیم بدون تصاویر رو. پس این نشون میده فرم یا سنخ درک مثلا افرادی که حالا به نوعی آسپرگر هستن، اوتیسم هستن و شاید هم سندروم داون، ممکنه سندروم داون هم برای خودش یه سری چی چارچوب هایی داشته باشه یا یه سری الزاماتی داشته باشه.
حافظه تصویریشون خیلی خوبه.
آره. و بعد دروس رو ما بتونیم از این طریق برای این، و خود این در دراز مدت این بچه ها رو توانمند میکنه. اما یه امکانی وجود داره، مثلا ممکنه یکی اشکال بکنه بگه حالا این نگاه مثلا سوسیوکاوانه میخواد نظام آموزش پرورش رو مثلا متغیر کنه یا تغییرش بده و این هزینه های زیاد. ببین یه نگاهی که به صورت خیلی قالبی تو نظام آموزش و پرورش شکل گرفته اینه که آقا برای این که آموزش بتونه به همون صورت قالبی جلو بره، ما باید این بچه ها رو جدا بکنیم از بچه های عادی، و این در دراز مدت به توانمندسازی این بچه ها ضربه میزنه. و جالبه که این بچه ها قدرت فراگیری عادات، روش ها و رفتارها رو خیلی در سطح بالا دارن، چون با چشمشون بیشتر کار میکنن تا با گوششون. اگه در کنار بچه های مثلا این بچه ها همه مثلا ایزوله بشن برن توی مدارس دیگه، این در دراز مدت توانمندسازی اینا رو پایین میاره. ولی فکر کن در کنار بچه هایی باشن که داخل گیومه از نظر چیز بینا میگن بچه هایی مثلا عادی هم، مدارس عادی هم
الان جدا هست،
الان جدا هست، بیشتر جدا.
خب آخه مثلا میگم یه کمی یادم مثلا تو مدارس ما یه نفر مثلا یه کمی با بقیه متفاوت تر بود
سرکوب میشه،
سریعاً سرکوب میشد. و من یادم یه دانش آموزی توی مدرسه داشتیم، خب یه ریزه مشکل صحبت کردن داشتن و همه مثلا یه گروه تشکیل شده بود که فقط برای تخریب و سرکوب این بچه، و اون بچه انقدر تأخیر شد که یک ماه نشده از اون مدرسه اومد بیرون. یا خیلی های دیگه که تو مدرسه بودن همه، من فکر نمی کنم اون ظرفیت و پذیرش هنوز توی بچه ها
آخه باش. مشکل بچه ها نیستن. ببین بچه ها
مشکل، یعنی به نظرتون هم
هم خانواده ها هستن
مدارس،
خود مدیریت و از اون بالاتر. اصلا رو افراد نمیخوام بریم بگیم این مدیر بعد و اون مدیر، نه، این پارادایم فکریه. این پارادایم فکری مبتنی بر اینه که ما یه عده مثلا دانش آموز داریم، این دانش آموزا باید با این نرمایی که ما در سطح ملی ساختیم جلو برن، اینا نرمن، بقیه رو باید بزنیم کنار دیگه. حالا یه موزلیه، حالا یه جای یه چیزی درست میکنیم، اینا هم همونجوری میرن اونجا و امور میگذرونن. نه، من نمیدونم توی بحثای پیشین که در مورد معلولیت داشتم اونجا اشاره کرده بودم. ببین مثلا تو سوئد من یادم میاد دائم، حالا که سال 1990-91
برنامه داشت
تو تلویزیون دائم در مورد سندروم داون و مثلا اینا چجوری زندگی میکنن، زندگی روزمرهشون چیه، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، نمیدونم
چه عالی،
بعد مدرسه میرن، چی میخونن، چجوری میخونن،
یه جور آگاهی رسانی داشت.
دائم جامعه رو در معرض این مسائل اجتماعی قرار میداد.
خب رسانه خیلی مهمه، ولی ما الان مثلا خیلی همون مثلا با این
نه دیگه، مثلا اگه یه برنامه
یه برنامه
هم مثلا ممکنه رسانه ملی نشون بده، داره نشون بده مثلا خانواده مثلا با مثلا یا بزن اون کانال، من آدم میبینه غمش میگیره.
بله
ما اصلا
بعد مواجه شد.
حالا سوسیوکاف اگه بخواد به عنوان مثال روی این مسئله اجتماعی به نوعی که معطوف به توانمندسازی هم فرد هم جامعه و هم نهادها باشه، یه سری ابزارهایی باید داشته باشه یا یه سری چارچوبهایی داشته باشه. چطور مثلا یه پزشک مثلا تو اتاق عمل چه میدونم مثلا پنس داره، نمیدونم وسایل مثلا پزشکی داره که برای جراحی استفاده میکنه که بتونه بیمار رو نجات بده. حالا سوسیوکاف چه ابزاری میتونه داشته باشه؟ به نظر من یکی از ابزارهایی که مقفول مونده و ظرفیت خیلی بالایی هم داره این هنره و مشخصا تئاتر. حالا سینما رو هم در کنارش میتونیم، حالا بعدم سینما تراپی و اینا، ولی تئاتر تراپی. و جالبه که تئاتر حالا در ایران به مثابه حالا یه نهاد مدرن تقریبا 130-140 سال از شاید تئاترایی که در قفقاز و نمایشنامه‌هایی که مثلا میگم ابتدا در قفقاز و بعد در آذربایجان تبریز شکل میگیره، که شاید مهمترینش مثلا نمایشنامه‌هایی باشه که میرزا فتحعلی آخوندزاده مثلا نوشته بود، پیشتر از اونم بودن کسان، حدود 140-150 سال قدمت داره، ولی هیچگاه این هنر و این نهاد در تماس با آموزش و پرورش، نه اینکه مثلا ما بریم یه مدرسه هنر بزنیم، یا مقصودم این نیست، یا بریم یه دانشکده مثلا نمایشنامه هنر، اون خوبه، اون به کار و کار تخصصی خودشو میکنه، نه، هنر و مشخصا تئاتر بشه مثلا بخشی از نظام آموزش و پرورش. یعنی سوسیوکاف باید بتونه این شیوه از تفکر تئاتریکال رو به مثابه یک درمان بیاره در دل نظام آموزش و پرورش قرار بده، و حتی کسانی هم، حتی بچه‌هایی هم که اصلا ممکنه اختلال هم نداشته باشن میتونن، آره میتونن اتفاقا از این استفاده بکنن، توانمندی‌های دیگری رو در وجود خودشون رشد بدن. ولی از این ظرفیت تئاتر و نمایشنامه ها مثلا تو نگاه بکن، حالا خودت مثلا ممکنه بگی من شخصا مثلا رفتم دنبال این، تو تئاتر بودم، تو نمایشنامه نویسی مثلا کار کردم تو، ولی خدا وکیلی نگاه بکن ببین مثلا توی دوران تحصیل خودت، حالا اون مدارسی که رفتی، چقدر این آگاهی توش وجود داشته. اگه مثلا حالا مادر تو یا پدر تو مثلا روی این حساس نبودی، یا خود تو مثلا این ذوقو نداشتی، آیا به عنوان مثال، آیا به عنوان مثال همچین امکانی جانم تو جلسه هم بگیم چی شده جو بگیم میفرستم تا بیشتر بگیم مثلا از این ظرفیت چقدر مثلا دانش آموزا در معرضش بودن، اصلا خانواده ها چقدر آگاهی داشتن، مثلا اون بحثی که جلسات پیش خود شما هم مطرح کردی که مثلا زنگ انشا و نقاشی و نمیدونم ورزش یه چیز حاشیه‌ای مثلا بود، و این تجربه زیسته تمامی دانش آموزان ایرانی حداقل در این 100-120 سالی که نظام آموزش پرورش شکل گرفته بوده، کم و بیش، حالا یه مدرسه استثناء بود اونو کار ندارم، ولی این تجربه زیسته هم است. حالا خود تئاتر هم همینه. مثلا من یادم میاد تو مدرسه ما می‌خواستن یه تئاتری اجرا بکنن، نمیدونم چی، همه ما یه خیلی نامعنوس بود برامون، مثلا نمیدونستیم که به عنوان مثال تئاتر مثلا چیه، میخواد به عنوان مثال یا میخواد چی، مثلا نمایشنامه و تئاتر. یادم میاد اولین باری که من تئاتر رفتم دیدم، شاید باورت نشه، مثلا رفتم به صورت خیلی جدی، سال 1999 بود، در بریستول یه دانشجویی بود، اهل تایوان بود، تو اون خوابگاهی که ما زندگی میکردیم، اون منو برداشت، خودش به من گفت تئاتر و فلان، من گفتم من بلیط برام گرفت، زورکی منو برداشت برد رفتم، بعد اولین بار بود با یه صحنه تئاتر روبرو میشدم، حالا به انگلیسی هم آره اصلا عجب چقدر جالبه. بعد اون ستینگ و چینش و سالون و بعد اون اینتراکشن، تعاملی که مخاطب با صحنه داره دائم. تو تلویزیونی هم چیزی نداری، تلویزیون بس به تو اینجوری همینجوری اینا هجوم میاره تصاویر به تو اونجا دائم. بعد دومین بار در روسیه بود سال بگم 1390 بود، یعنی 10 سال پیش. تو کجا؟ تو جمهوری تاتارستان در کازان که در فدراسیون روسیه از 650 کیلومتری مسکو. یه خانم پروفسوری بود، من داشتم مطالعات میدانی اونجا انجام میدادم، تو دانشگاه با ایشون آشنا شدم و اون منو برداشت برد تئاتر به زبان روسی بود. اصلا یه چیز عجیب، وقتی اومدم بیرون مثلا یه حالی شده بودم. چند سالم بودم؟ 40 سالم بودم. این دوتا مثلا صحنه بود که بعدا که حالا مثلا رفتم مطالعه کردم مثلا تئاتر چیه و تئاتر درمانی چقدر اصلا یه سبکیه در حوزه درمان. ولی حالا من نمیدونم، حالا این رو نمیخوام چی میگن یه اظهاری بکنم که مثلا اشتباه مثلا باش بیان میگن نه اینطور نیست. من نمیدونم واقعا روانشناسا و روانکاوا و روانپزشکا در ایران چقدر از این ظرفیت برای تیماری و مداوا و معالجه مراجعه کننده هاشون استفاده میکنن، حالا چه کودک چه بزرگ.
من نشنیدم، یعنی بیشتر یه سری مثلا تکنیکایی که مثلا برای مثلا میگن برای افسردگی بری این کارا رو انجام بدیم.
نه اصلا خود تئاتر درمانی. بعد حالا جالب اینجاست که حالا این حالا روانپزشکا رو بعد خود جامعه تئاتر اصلا چقدر وارد این فضاها شده. مثلا میگم تصور بکن کسانی که مثلا در حوزه تئاتر در ایران کار میکنن، مثلا نظریه پردازهای هنری ما داشته باشیم که اومده باشه تئاتر رو به مثابه یک مقوله مورد امعان نظر خودش قرار بده و بعد بیاد مثلا آموزش و پرورش رو، یا نه مثلا کسانی که دچار اختلال هستن یا حتی دانش آموزای دیگر رو، بچه ها رو بیاد اینها رو مورد مطالعه قرار بده و بگه مثلا رابطه تئاتر چقدر میتونه رو توانمندسازی این بچه ها کمک کنه. نه فقط بچه هایی که دچار اختلالن، مثلا یه کسی تو ریاضیات مثلا مشکل داره به عنوان مثال، یا مثلا کسی تو توی مثلا فهم علوم مثلا مشکل داره، فهم دینی مشکل داره، بعد بیاد از این منظر نگاه بکنه و بیاد یه راه کنه. مثلا بگه تئاتر درمانی رو اینجوری میشه چی میگن توی عرصه عمل پیاده کرد. من ندیدم، اگرم هست ببین مثلا موسیقی درمانی رو شنیدم. مثلا آقای دکتر حسن عشایری میدونم که از کسانی که بالا مثلا یه عقبه نیورولوژیکال و سایکو نیورولوژی و اینا در آلمان هم کار کرده، موسیقی درمانی رو ازش خیلی بهره میبره. ولی خود همین موسیقی درمانی تو آموزش پرورش ما نیست،
یا نقاشی درمانی
نیست. مثلا نیست، اینا نیست. بعد اینا به صورت تئوریک روش بحث شده باشه و بعد بیاد مثلا تو سطح سیاست‌گذاری های اجتماعی مورد امعان نظر قرار بگیری و بعد به صورت مثلا میگم این سند مثلا 20 ساله، سند 30 ساله، نمیدونم سند تحول آموزش و پرورش فلان اینا، کجاست این مثلا مسائل؟ صرفا مثلا روی یه سری کلیشه ها و کلید واژه ها گیر کردن و بعد این همه معضلات مثلا ممکنه در جامعه وجود داشته باشه. حالا مثلا ما به یه طیفش اشاره کردیم، تئاتر درمانی میتونه یه ظرفیتی باشه. حالا هنر به معنای عام کلمه خیلی میتونه کمک بکنه، ولی حالا رو این بحث تئاتر درمانی که بتونه توی توانمندسازی افراد، حالا چه حالا بزرگسالها و چه دانش آموزا و نونهالان، بعد تو این تصویر سازیشون، بعد قدمیم یکی از مشکلات مثلا میگم یکی از مشکلات بچه های اوتیز کلامشونه، اینها نمیتونن مثلا دقیق بیان بکنن، مفاهیم رو نمیتونن انتقال بدن، اما قدرت تصویر سازیشون خیلی بالاست. حالا فکر کن مثلا تئاتر به مثابه یک شیوه درمان بیاد به گونه ای با اون تصویرسازی ها قدرت کلامی اینها و خزینه یا خزانه مفهومی اینها رو هم میتونه بالا ببره و میتونه. مثلا من دیدم بچه های اوتیسمی کتاب هایی که مثلا کتاب هایی مثل تن تن که تصاویر داره و خود اون تصاویر مثلا توی تصویری مثلا داره خشم نشون میده، توی تصویر داره لبخند نشون میده، توی تصویر داره ها مثلا مسخره بازی میکنه، بعد اون تصاویر رو گذاشته قبل از اینکه بچه اون مثلا کلمات رو بخونه، اون تصاویر رو که میبینه راحت میتونه ارتباط برقرار کنه و بعد لحن اونها رو به کار ببره، در حالی که پیش از این نمیتونسته. یعنی پیش از این نمیتونست یه همچین حرکتی رو انجام بده. حالا فکر کن کسانی که بهشون میگن مثلا گفتار درمان، خب گفتار درمان بتونه این فهم مثلا تئاتر درمانی رو داشته باشه، تو آموزش و پرورش هم باشه، یا معلمان مثلا میان تربیت معلم چه میدونم مثلا درس میخونن معلم بشن، صرفا نباشه که همه معلما به عنوان مثال برن مثلا یاد بگیرن چجوری الفبا رو یاد بدن، ریاضیات یاد بدن، اینا خوبه، اما معلمایی هم باشن که بتونن رو این توانمندسازی ها دوره دیده باشن.
چقدر ولی ناراحت کننده که تا الان بهش توجه نشده.
ببین
همونم خارج از ایران هم اینطوریه یا باز اونجوری توجه شده بهش؟
یقینا. خب مثلا چون میگم بحثای بینارشتهی و بحثای مثلا آموزش و پرورش به مسابقه توانمندسازی برای تمام اقشار در کشورهایی که حالا مثلا سرمایه گذاری های بیشتری کردن، یعنی من پیش روتر رو به این مسائل توجه کردن. ولی حالا تو ایران هم نمیگم کاری نشده، مثلا نباید اینجوری، من مثلا بحثم این نیست که بگم هیچکی هیچ کاری نکرد، همین الان ما یه دفعه از وسط آسمون افتادیم ما میخواییم یه کاری، نه. ولی میگم این ببینید یکی از مشکلاتی که مثلا ما تو ایران داریم و از منظر سوسیوکاوی میتونه مورد امعان نظر قرار بگیره اینه که خیلی چیزا ما تو ایران داریم، نهادها داریم، ولی اینا به صورت شبکه‌ای در ارتباط با هم نیستن. مثلا یکی داره کار خودشون میکنه، یکی داره کار خودشون، مثلا هنر داره کار خودشون میکنه، علوم انسانی کار خودشون میکنه، میگم مثلا ریاضیات کار خودشون میکنه. ولی اینکه ما بتونیم این مجموعه رو در یه کلی ببینیم، یعنی جامع به زبان حالا چی میگن هولیستیک، هولیستیک ببینیم و بعد این رو بیاییم در این شبکه متوجه به مسائلی که در جامعه هست در خدمت اون قرار بدیم، این کمتر دیده شده. شاید حالا این نگاه سوسیوکاوانه ما در نسبت مثلا با تئاتر درمانی، حالا ما مثلا بیشتر به بچه هایی که دچار اختلال هستن گفتیم، ولی یقینا تو حوزه های مختلف هم تئاتر درمانی میتونه خیلی اصلا ظرفیت نظام آموزش و پرورش ما و ظرفیت جامعه ما رو ارتقا بده.
فقط سوال من اینه که این تئاتر درمانی برای بزرگ سالان هم میتونه باشه
مثلا. چرا نمیتونه باشه؟ مثلا فکر کن
مثلا
فکر کن افرادی دچار افسردگی هستن، خب تئاتر فکر میکنم اینو ارسطو میگه دیگه، مثلا میگه که قدرت کاتارسیس داره، یعنی تو رو چیکار میکنه؟ آره مثلا تو رو تحت تاثیر قرار میده، یعنی مثلا یه نمایشنامه غمناک یه دفعه تو رو به گریه در میاره. ما اصلا اینا رو تو سنت خود ایرانی هم داریم، مثلا تو مناطق آذربایجان مثلا بهش میگن شبیه، توی مثلا تعزیه و فلان اینو. یعنی چی؟ یعنی مثلا واقعه کربلا رو که ما نبودیم اونجا، ولی یه عده میان واقعه کربلا رو بازنمایی میکنن، مثلا یکی میشه شمر، یکی میشه امام حسین، یکی میشه خاندان مثلا اهل بیت، یکی میشه فلان، صحنه کربلا، صحنه جنگ، تو داری نگاه میکنی شروع میکنی بگید تحت تاثیر قرار، و اون تحت تاثیر قرار دادن تو رو رقیقت میکنه. حالا فکر کن یه جایی مثلا خود این کمدی، کمدی درمانی مثلا میتونه به عنوان یه ابزاری باشه برای اینکه روحیات انسان رو تغییر بده.
بعد باید مداوم باشه دیگه مثلا.
خب اون برمیگرده به این که مثلا میگم حالا روان درمان تحلیلگر، روانکاو، روانپزشک تو اون حالا امکان یا تو اون مثلا سنجشی که در باب اون مراجعه کننده داره انجام میده، مثلا تشخیصش چی باشه. بعد حالا نوع افسردگی هم یه نوع نیست که، افسردگی ها مثلا چی تیپولوژی دارن دیگه. مثلا این افسردگی مثلا ریشش چیه؟ حالا مثلا یکی از مثلا شوهرش جدا شده، یکی از زنش جدا شده، همون مثلا این خب افسردگیش واقعا یه مابعضای بیرونی و عینی داره. یکی ممکن اصلا هیچ کدوم از اینا نباشه، افسردگیش یه حالات درونی باشه، ممکنه سایکوسیماتیک باشه، مثلا بدنی روانی باشه، انواع گوناگون داره. اون به نظر من برمیگرده به نوع تشخیص، به نوع تشخیص اون مثلا چی حالا درمانگر. ولی خود این ببین، ممکنه یه دفعه شما به من بگید که خب الان مثلا چه جوری میشه مثلا تئاتر درمانی کرد. میگن مثلا خانم مهمانی یه لحظه صبر کن، یه دفعه از اون ساحت نظر نیایم یه دفعه تو ساحت عمل. نه. چی کار باید بیایم مثلا اینو به مسابقه سوسیوکار بیایم مثلا اینو مطرح بکنیم که حالا تئاتر درمانی به مسابقه ظرفیت این رو چگونه میتونیم در یه ساحت نظری در باب مثلا نظام آموزش و پرورش به عنوان یه نمونه، حالا شما میگید مثلا افراد، مثلا افراد اونم میتونه یه نمونه های دیگه، اینو چجوری میتونیم وارد نظام آموزش و پرورش بکنیم؟
من که مثلا تو دوران تحصیلم فقط تو مهد کودکمون یادمه یکی دو بار تئاتر مثلا اجرا کردیم، تئاتر مثلا حالا داستانای مثلا حسن کچل و مثلا فرشته، منم نقش فرشته رو بازی کردم، یا مثلا آداب و رسوم ایرانی و مثلا یا همون سفره هفت سین، و هر کدوممون یک نقشی از سفره هفت سین دادن. مثلا من اونجا دوباره سنبول شدم، ولی مثلا همیشه تو ذهن من این مورد خیلی برام جالب بود و میتونست خب خیلی جلوتر بره، خیلی ارتباط عمیقی من واقعا باش برقرار کردم، توی آموزش هم میتونست استفاده بشه. حالا ولی بعد مثلا توی دبستان و حالا راهنمایی اینا دیگه اصلا خاموش شد، یعنی انگار نه انگار اصلا تئاتری وجود داره و انگار دیگه یه جور یه فاصله افتاد و بیگانه شدم، هم من هم فکر کنم دانش آموزای دیگه.
ببین اصلا ما میتونیم اینجوری بحث رو طرح بکنیم. من الان هیچی نمی به من بگیم مثلا نتایج عمل، من نمیدونم. من الان میگم اصلا ما میتونیم اینجوری بحث رو صورت بندی بکنیم که ادوکیشن یا نهاد آموزش و پرورش در کلیتش به مثابه تئاتر دیده بشه، به مثابه تئاتر دیده بشه. حالا کدوم دروس میتونن بیشتر تئاتریکال بشن، اونم باز میگن open to discussion، فضایی که در موردش حالا صحبت باید بشه. یه دفعه هم نمیگیم بریم آقا همین الان آموزش پرورش بدیم، بعدم بحثمون نیست یه کتاب مثلا یه کتاب درست بکنیم به نام مثلا تئاتر درمانی، یه معلم هم درست بکنیم بره تو مدرسه اینو درس بده، اینم بشه یه واحد دیگه مثل تعلیمات دینی که هیچ کی دیندار نمیکنه، همه رو از دین مثلا فراری میده، یا مثلا به مثلا زبان عربی آخرام 12 سال میخونن هیچ کی عربی بلد نیست یک کلمه حرف بزنه. نه این منظورمون نیست.
درسته.
یه مقداری باید خود این بحث کاویده بشه.
نه.
که وقتی میگیم مثلا تئاتر درمانی، که حالا برای مثلا بچه‌هایی که دچار ممکنه اختلالات سیندروم داون باشن، اوتیسم باشن، آسپرگر باشن، مرزی باشن و اینها، اون چه چیزی داره، چه پیامدهایی داره؟ نه اصلا کل نظام آموزش و پرورش در ذیل مثلا چی؟ هنر دیده بشه. یکی از ابعادش مثلا تئاتره. آیا همچین امکانی وجود داره؟ یعنی چی مثلا نظام آموزش پرورش رو تئاتریکال ببینیم. خود این بحث دیگه یعنی چی؟ تئاتر چقدر میتونه مثلا نقش داشته باشه؟ نه اینکه یه درس بذاریم در کنار مثلا نقاشی یا ورزش یه درس تئاتر هم بذاریم. نه. این به نظر من یه نکته است. بعد حالا سوای نظام آموزش و پرورش، تئاتر درمانی به مثابه یک ابزاری برای توانمندسازی افرادی که دوچار ممکنه دوچار آسیب‌های گوناگونی شده باشن، آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های روانی، آسیب‌های نمیدونم جنسی، آسیب‌های هزاران نوع از آسیب‌هایی که امروز مثلا در جوامع انسانی امروز وجود داره. آیا تئاتر درمانی میتونه به مثابه یه ابزاری برای ارتقاء انسان‌ها باشه؟
اینم یه جور باید آزمایش، مثلا یه تئاتری حالا آدم مثلا باشه یه سری افرادی رو بیاره آدم ببینه واقعا مثلا اونی که حالا افسرده است آیا نتایجی میگیره، مثلا چه اتفاقی
میفته. حالا من میگم پیشتر از این که ما اصلا این کارو بکنیم یا بیایم یه کاری رو تو حوزه عمل انجام بدیم، اصلا ببینیم تئاتر به مثابه یک میدیوم چه ظرفیت هایی میتونه داشته باشه. تفکر تئاتریکال یا بینش تئاتریکال چه، آیا اصلا نسبتی با مسئله درمان میتونه داشته باشه که بعد بیاد مثلا در خدمت سوسیوکافی قرار بگیره؟ حالا یکی از مخاطبان یه نکته ای گفته بود، برای شما هم ارسال کردم، گفته بود که این سوسیوکاوی مثلا خیلی نزدیک به یه چیزی مثل مددکاریه. نمیدونم، حالا اینم خودش مثلا سوشیال ورک، به نظرم مددکاری خیلی روی زمین قرار گرفته، یعنی آماده به خدمت. سوسیوکاو نمیدونم مثلا این امکان یا این قدرت رو داره که یه دفعه بیاد بره توی مثلا چی افراد رو، خب این مثلا با مثلا والدین خوبی نیستن، این بچه‌هاشو مثلا باید یه جایی نگهداری بکن، جواب داره. نه نمیدونم سوسیوکاو مثلا همچین قدرتی داره، همچین پاسخ‌هایی داره.
درست.
چون نمیاد روی افراد فقط نگاه بکنه. حالا این بحث سوسیوکاوی و تئاتر، اینم به نظر من از اون بحثاست که شاید مثلا من و شما نیازمند این باشیم که یه قولی بکنیم، بگیم اولا حالا تئاتر در جهان، تفکر مثلا هنر تئاتر در جهان مثلا چه ابعادی پیدا کرده، داره تو چه حوزه‌هایی مثلا خدمات میده، مثلا ورود کرده، مثلا تو حوزه آموزش پرورش ورود کرده، تو حوزه مثلا اختلالات ورود کرده، تو حوزه روانکاوی و روانپزشکی و روانشناسی ورود کرده یا نکرده، بعد در ایران در چه سطحیه، کجا هست. یعنی این چیز ساده این، ما فقط یه موضوعی رو طرح کردیم، این به این معنا نیست که ما اومدیم مثلا بله قشنگ موضوع رو هم حل کردیم و فردا میگیم آقا مثلا انجمن تئاتر ایران تشریف ببریم مثلا تو آموزش پرورش این کارو بکنیم. نه به این سادگی نیست،
مطمئنا نیست، ولی خب همینجور رفته رفته ما داریم راه‌های جدیدی داره باز میشه، سوسیوکاف داره انگار بیشتر معلوم میشه که دقیقاً چی
میخواد چیکار بکنه یا چه حوزه‌هایی رو میتونه درش ورود کنه. بعد هدفش
تعریفه
هدفش توانمندسازیه. بعد اون کاتارسیس که گفتیم مثلا امکان این که مثلا حالا به قول شما توی بحث افسردگی ها و استراب ها و اینها تئاتر درمانی میتونه به مثابه یه مقوله وارد مثلا حوزه گفتمانی ما در علوم انسانی به معنای عام کلمه، سوسیوکاوی به معنای خاص کلمه باشه. این بحثی بود که امروز می‌خواستم مطرح کنم.
سپاسگزارم ازتون،
خسته نباشید. شما هم خسته نباشید.
ممنون.